هشتگ خبر. ساعت 18 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. تأمین 38% ذرت کشور در خوزستان. مدیر شرکت توسعه کشت ذرت نمایندگی خوزستان گفت این استان با تولید سالانه 2 میلیون تن ذرت حدود 38% ذرت دانه کشور را تأمین می کند. قاسمی نژاد افزود برداشت ذرت علوفه‌ای از اواخر مهر از سطح حدود 46 هزار هکتار در خوزستان آغاز شده و اواخر آبان نیز برداشت ذرت دانه‌ای آغاز می شود. مدیر شرکت توسعه کشت ذرت نمایندگی خوزستان به شرایط خشکسالی در سال زراعی گذشته اشاره کرد و گفت تقاضای دامداری‌های صنعتی بزرگ و کوچک برای سیلاژ ذرت بسیار بیشتر از سال‌های قبل است و پیش‌بینی می‌شود بیشتر ذرت استان به صورت علوفه‌ای برداشت و به صورت سیلویی به مصرف دام برسد. قاسمی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر قسمت عمده دانه کشور از خارج وارد می شود و ذرت بیشترین رقم واردات را تشکیل می دهد افزود ذرت از نظر انرژی و قابلیت هضم و میزان عملکرد در واحد سطح در بین غلات در درجه اول اهمیت و به سلطان غلات معروف است. مدیر شرکت توسعه کشت ذرت نمایندگی خوزستان گفت استان خوزستان 1,250,000 هکتار زمین کشاورزی زیر کشت دارد که با تأمین پایدار آب امکان توسعه کشت تا بیش از 2 میلیون هکتار وجود دارد.
درود بر شما خانم ها آقایان، عصر اقتصاد رو میشنوید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق میافتد در گفتگوی روز.
ساعت 18:04 است. جناب آقای مهندس بختیاری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران مهمان ما هستند. اخیراً وزیر نیرو اعلام کردند روستاهای بالای 20 خانوار کشور به منابع آب پایدار متصل میشن. حتما مطلع هستید، به هر حال با مشکل کم آبی در کشور مواجه هستیم که چگونه بناس این اتفاق بیفتد جناب آقای بختیاری در موردش توضیح خواهند داد. قربان سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض خسته نباشید دارم.
متشکرم. خب البته که تیتری که دوستان انتخاب کردم مربوط به سراسر کشور، من نمیدونم که آقای مهندس بختیاری میتونن پاسخی به موضوعی که انتخاب شده بدن یا نه. آقای مهندس میتونید در خدمتتون باشیم؟
بله البته. خب در سراسر کشور هست، در استان تهران هم به تبع کشور وجود داره.
بله.
ببینید بعد از ادغام آب فاضلاب شهری و روستایی که در اواخر سال 98 انجام شد، خب تلفیق این دو شرکت آب فاضلاب شهری و روستایی و تشکیل شرکت های آب فاضلاب در واقع بستانی این حسن رو به هم راه داشت که توان شهری به کمک شرکت‌های آفاضلاب روستایی بیاد و خب کمک خیلی خوبی در سطح کشور و تهران جهت روستاها اتفاق افتاد. خب قبلا شرکت‌های آفاضلاب روستایی به دلیل اینکه منابع مالی چندانی نداشتن و عمدتاً به منابع مالی دولت در واقع وصل بودن، سطح در واقع خدمات رسانی علارغم همه کارهای بسیار خوبی که در این چند سال اخیر شده بود اونچنان مطلوب نبود. با تصمیمی که دولت گرفت و در واقع این طرح یک پارچه سازی انجام شد،
بله،
یک حرکت بسیار خوبی در روستاهای کشور اتفاق افتاد. اخیرا هم وزیر محترم نیرو جناب آقای مهرابیان با ابتکاری که به خرج دادن و در واقع گروه‌های جهادی رو که در داخل وزارت نیرو تشکیل دادن، این نهضت و آبرسانی به روستا رو تسریع کردن و باعث شد که یک نهضت بسیار خوبی شکل بگیره و همکنون در حال پیاده سازی مراحل اولیه‌شان.
درسته.
من به طور مثال در تهران رو مثال میزنم. خب روستای مرتضاگرد همین پایین اتوبان آزادگان استعداد دارید، همواره یکی از معضلات اصلیش بحث آب بود.
بله.
و این روستایی که حالا خیلی هم دیگه نمیشه بهش روستا گفت و حالا
منطقه‌ای از تهران باید بگیم دیگه،
منطقه‌ای از تهران شده، همواره مشکل آب داشت، چه به لحاظ کیفیت چه به لحاظ کمیت. در همین چند یک دو ماه اخیر یک کار واقعا جهادگونه انجام شد و این روستا وصل شد به منابع آب شهری تهران و با انتقال آب و اصلاح شبکه‌اش خب کار بسیار بزرگی انجام شد. همین که من خدمت شما صحبت میکنم، نزدیک 20 لیتر داره از آب سد ماملو به این روستا در واقع تزریق میشه و همون آبی رو که مردم شهر تهران دارن مصرف میکنن
اونجا هم داره مصرف.
آقای
مهندس، یعنی ما در منابع آب شرب مشکلی نداریم؟ مشکل انتقال داشتیم؟
نه چرا، ببینید در منابع آب شرب مشکل داریم، منتها قبلا به دلیل تفکیکی که بین روستا و شهر بود باعث میشد که قوانین اجازه این تلفیق رو نمیدادن. در واقع ما با ادغام این دو شرکت و یک پارچه سازی این ابتکار عمل داده میشد که بیشتر از بهتر از منابع آبمون استفاده کنیم. خب قبلا ما مثلا آفاضلاب شهری حقی که به روستاها آب رسانی بکنه نداشت و قانون اجازه بهش نمیداد. الان خب با این کاری که انجام شد و این گروه جهادی که اخیرا به اتفاقای مهرابیان تشکیل شد،
یک پارچه شد دیگه.
بعد این کار انجام شد و این نیست که منابع آب اضافه زیاد شده، نه، از منابع آب قبلی به بهترین شکل ممکن داره استفاده
میشه. داره استفاده میشه. ولی خب به هر حال یعنی آب هست دیگه که دارین در اختیارشون قرار میدین.
خب در یک کنار ابر شهری مثل شهر تهران که با جمعیت حدود نزدیک 10-12 میلیون نفر تامین آب میشن، خب آبرسانی به یک روستای 10-12 هزار نفر خیلی کار سخت و در واقع صعوبت نداره.
و خیلی بده که اینقدر دیر انجام شده. پس
بالاخره عرض کردم به دلیل همین شاکله آفاضلاب شهری روستایی خب این امکان وجود نداشت. خب قبلا هم عرض کردم روستاها به دلیل اینکه منابع مالی فراوان خوبی نداشتن، خب آفاضلاب روستایی شرکت های کاملا دولتی بودند و صرفا به منابع دولتی وصل بودند. بعد از ادغام و یک پارچه سازی توانش آفاضلاب شهری اومد به کمک روستاها و نه تنها در مرتضاگرد، در سطح استان تهران خب کیفیت آبرسانی به روستاها خیلی افزایش پیدا کرده. قبلا شاید مثلا در یه روستا یه پمپ که میسوخت به دلیل مشکلات مالیشون شاید 10 سال 12 سال آب نبود، ولی الان هیچون این مسئله نیست. یعنی محض اینکه دشوار
خب در سراسر کشور هم پس شبیه به تهران همین اتفاق داره.
کشور هم همین وضعیت داره. بله
مثلا در خوزستان الان اتفاق افتاده، شما خبر دارید؟
در خوزستان خب من البته خبر کامل ندارم چون بالاخره این
بحث بله حوزه مسئولیت،
ولی اون چیزی که خب از دورادور آدم میبینه و حالا از همکارا سراغ میگیریم و سوال میکنیم، خب خیلی حرکت بسیار خوبی در این چند ماه اخیر در خوزستان انجام شده و بسیار از روستاها آبرسانی شد.
درسته.
با قبلا قابل مقایسه نیست.
خب خدا شو. آقای مهندس، حالا به طور کلی الان همون میدونیم که مدت هاست با خشکسالی مواجهیم، امسال پیش بینیتون چی از وضعیت آب؟ بهتر خواهد بود نسبت به سال گذشته؟
والا ما در سالی که گذشت خب سال آبی 1399-1400 بدترین سال رو 50 سال اخیر داشتیم.
ای وای.
خب وضعیت بسیار بدی رو داشتیم. مثلا در تهران ما 40% کاهش بارندگی داشتیم با حدود 380 میلیون متر مکعب کسری مخازن سدها. خب خب الحمدلله در تهران با همتی که حالا وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌فاضلاب منتشر کردن، خب شما می‌دونید در شهر تهران ما الحمدلله حتی یک ساعت قطعی ناشی کمبود آب و حتی در کتابستان نداشتیم.
بله امسال
سال سختی رو پشت سر گذروندیم. انصافا هم مردم کمک کردن. من احتمالا شنیده باشید از بالا بنده که امسال اولین سالی بود که در تاریخ آب تهران ما نه تنها افزایش مصرف آب نداشتیم، بلکه حتی 0.6% کاهش مصرف آب داشتیم و یک رکورد بود.
آفرین به مردم
کشور. و انصافا این همت والایی بود که تهرانی ها کردن و علی‌رغم اینکه خب ما سال 2.5% افزایش جمعیت داریم، به تبع 2.5% افزایش مصرف داشتیم و امسال هم 2 تا 3 درجه افزایش درجه حرارت داشتیم، بلکه امسال همونطور که عرض کردم خدمتتون نه تنها
امیدوار کننده بوده مصرف مردم،
خواهش هم داشتیم که انشاءالله این همراهی مردم ادامه داشته باشه. پیشبینی هواشناسی برای امسال خیلی نمیشه چیز کرد. خب میدونید هواشناسی اعلام کرده بود که در پاییز ما بارندگی تا آذر نداشتیم. خب الحمدلله هفته قبل سرود بارندگی خوبی رو داشتیم و ولی اون چیزی که پیش بینی کردن و گفتن تابستان زمستان نرمالی داریم، یعنی زمستان نه
بهتر از سال گذشته
پربارانی داریم و نه کم بارانی، نرمالی داریم. منتها بعدش اینه که خب ما چون سال قبل ذخایرمون کم شده یه مقداری باید با طمأنینه حرکت کنیم. در تهران هم ما خودمون آماده کردیم برای بدترین سناریو، سناریوهای مختلف رو برنامه‌ریزی کردیم. ان شاءالله در تهران همینطوری که مردم تا حالا یاری کردن، اگر یاری کنن ان شاءالله بدون مشکل سفری
ان شاءالله بیشتر از اینم همراهی کنن مردم. من فکر می‌کنم جا داره بازم ما مصرف رو بیاریم پایین، چون هنوز خیلیامون خیلی وقتا داریم بیهوده مصرف می‌کنیم، آب تعارف نداریم. ان شاءالله که رعایت بکنن.
10% در تهران فقط 10% مردم صرفه‌جویی کنن، معادل 300,000 متر مکعب، یعنی یک شهر حدود 1.5 میلیون نفری.
عجب عجب. خب آمار واقعا قابل توجهه. حتما مطمئنم که تهرانی های عزیز به طور کلی هموطنان در سراسر کشور قدر این نعمت رو بیشتر از پیش خواهند دونست و در مصرفش تلاش میکنن که دقت داشته باشن. آقای مهندس خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
زنده باشید. مهندس بختیاری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران.
عصر اقتصاد.
بکن یه عصر خوب،
یه عصر شاد و پرنشاد، همون عصریه که توش خبر از رونق اقتصادی باشه.
یه عصر دلنشین، همون عصریه که با امید به آینده تهی بشه.
و یه عصر پرشور هم همون عصریه که ما بعد از کار و تلاش روزانه در کنار خانواده خودمون خوشحال باشیم.
خواستی رو به روی من نستی که آرزوی من از این زندگی فقط بنده ها تو میخوام.
عصر اقتصاد همون برنامه‌ایه که برای شما اتفاقات اقتصادی رو به زبان ساده توضیح میده
تا جیب پرپولی داشته باشین و بتونین بهتر زندگی کنین. شنبه تا چهارشنبه
بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده عصر اقتصاد باشید.
برو آنجا که تو را منتظرند. این همون حقیقتیه که در مورد شغلم صادقه. آدم باید جایی کار کنه که احترامش حفظ شه، براش ارزش قائل باشن. حالا کسی توقع نداره هر لحظه برای دلار راست بشن، اما وقتی کاری انجام میدی، تلاش میکنی، احساس مسئولیت پذیری بالایی داری، در راستای سیاست‌های کاری داری عمل میکنی، باید ازت قدردانی بشه. قرار نیست همیشه لزوماً یه مبلغی رو به عنوان تشویقی برات بریزن تا کیف کنی. اگه بشه البته خیلی خوبه، اما گاهی با یه پیام ساده آفرین کارت خیلی خوب بود، خسته نباشی و ممنون از زحمتی که کشیدی، اینا واقعا خستگی کار از تن اعضای مجموعه در میره. آدم فکر میکنه اگه جایی کاری کرده که نباید و بابتش تذکری گرفته و زده حال خورده، به وقت عمل کرده خوب و درست هم کارش دیده میشه، مورد قدردانی قرار میگیره، چیزی که خیلی از کارفرماها بلد نیستن و برای خیلی از کارجوها نکته مهم و قابل اهمیتیه. شما فقط نباید تنبیه کنی مدیر محترم، وقتی خوبه یکی گاهی بهش بگو دیگه، بگو چقدر عالی هستی.
پیامک میشه.
پیامک قرار بیاد.
پیامک اومده.
چه پیام؟
بله؟
کی میاد؟
مهمون داری؟ مهمون داری؟ مهمون داری؟
نه پیامک.
داداش سیامک؟
نه پیامک بچه ها، پیامک میاد برای تلفن همراه. پیامک اومده برای من.
ببینم
عصر اقتصاد، پیام کوتاه 30,036,37.
معیار شما در انتخاب شغل برای خودتون یا فرزندانتون چیه؟ بخواییم به شما مشاوره بدین. 30,036,37,22,65,25,25. علاوه بر موضوع برنامه، کسی اگه در هرمزگان هست و صدای بنده رو میشنوه در مناطقی که ما زمین لرزه داشتیم، به ما خبر بدن از حال احوالشون. من دارم اخبار رو لحظه به لحظه دنبال میکنم. دلم میخواد بدونید که همراهتون هستیم و هم دردتون هستیم. ایشالله که البته به خیر گذشته این زلزله اخیر. فقط بهتون بگم که رئیس جمهور دستور فوری دادن برای رسیدگی وضعیت آسیب دیدگان زلزله هرمزگان و برخی از مسئولین بناست که عازم این منطقه بشن. خلاصه اگه صدای بنده رو میشنوین، خوشحال میشه که باهاتون در ارتباط هم باشیم و آخرین اخبار ما هم از طرف شما مردم دریافت کنیم. موضوع برنامه هم که در خصوص معیارهای انتخاب شغل بود، نوشتن برامون خانم مهسا از تهران که البته اصفهانی هستن، گفتن معیار من فقط و فقط عشق بوده. دوستان همکارانی که در سینما فعالیت میکنن شاید خیلی بیشتر درک کنن که با یه چمدون یه شبه با عشق اومدن تا اینجا چطوریه. یعنی با عشق از اصفهان اومدین اینجا که در سینما فعالیت کنی، منظورتون اینه؟ عشق نون آب میشود آیا؟
برای انتخاب شغل معیاری که داشتم شاید براتون جالب باشه که از کودکی دوست داشتم کارمند بانک باشم و بر اساس همینم رشته تحصیلی دانشگاهیمو انتخاب کردم و البته خدا رو شکر میکنم، چون هم کار مورد علاقه‌ام بوده، همین که از درآمدم هم راضی هستم. و از اینها که بگذریم، مهمتر از همه اون عشق به کاره که اگر آدم نداشته باشه، هر چقدرم که پول بگیره هیچ ارزشی نداره و آرامش نداره. بنابراین در انتخاب شغل باید خیلی دقت کنیم و حواسمون رو جمع کنیم، چون یکی از انتخابهای اساسی زندگیمونه.
ممنونم از شما، خوشحال میشیم صداتون رو میشنویم. همچنان لطفاً با همون در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 30,036,37 و شماره تلفن 22652525. شما در انتخاب شغل برای خودتون یا فرزندانتون معیارتون چیست؟ منتظریم.
قاسم هستم از تهران. اولین معیار من عشق به کاره، دومیش احترامه، سومی که برای من واجب تر از اولی و دومیه دوست دارم شغلی داشته باشم که یه باقی صالحاتی برای خودم به جا گذاشته باشم. این برای من مهمترین رکنه توی کار کردن.
صادقی هستم از تهران و اینکه 20 ساله که کارمند هستم، 22 سال در واقع سابقه کار دارم توی یکی از شرکت‌های هواپیمایی، اما خیلی مایل بودم که بتونم برای خودم یک کسب و کار راه بندازم و اینکه حالا با موضوع برنامه شما معیار انتخاب یک کسب و کار چیه رو گفتم که براتون یه پیام بذارم. یکی از معیارهای انتخاب من بحث اینه که کاری که قرار انجام بدم و یا ورود بکنم توش، یا حالا خدمت یا محصول که قرار تولید بکنم، اولا که به درد جامعه بخوره و به ضرر جامعه نباشه، یعنی باعث اخلال و یا حالا باعث تولید تورم توی جامعه نباشه، و غیر از این به درد جامعه هم بخوره. یکی از ایدئالام ورود در بخش حالا کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی که به نظرم کسب و کار خوبی خواهد بود و به درد مردم جامعه و اقتصاد هم خواهد خورد. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
آرش هم نوشته ملاک انتخاب شغل برای من فقط و فقط اخلاق کارفرمامه. اگه کارفرما رفتار درستی نداشته باشه گفتن که 10 برابر حقم هم بهم حقوق بده، من اونجا کار نمی کنم و ترک می کنم اون محیط رو. ممنونم از همه شما، اینجا عصر اقتصاد.
چهره ها چهره به چهره میشینیم روبروی هم،
به قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه، اونام ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم.
همون داستانی نتازه که با آقای داریش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم، اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
در بخش چهره ها امروز مهمانی داریم، هنرمند. ایشون صدا پیشه هستن، دوبلور هستن. کودکان ایشون رو بیشتر با کاراکتر ململ میشناسن، خانم تینا هاشمی. سلام عرض میکنم سرکار خانم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت همه بچه های پیشگولی ململی، بچه های شهر و شنونده پروپاگاند برنامه عصر اقتصاد دارم.
سلام به شما، چه شروع هیجان انگیزی خانم هاشمی.
قربون شما، زنده باشی، متشکرم از لطفتون.
ارادت بسیار، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین.
خواهش میکنم، بزرگواری. آقا من در خدمت هم بفرمایید.
زنده باشی.
توی استودیو هستم واسه دوبلاژ جامعه جام و به اندازه یه تایم خیلی کمی از مدیر دوبلاژ اجازه گرفتم که بیام و این کار رو انجام بدیم.
خیلی هم عالی، ممنونم ازتون. خانم هاشمی چند سال دوبله کار میکنین؟
چند سال میخوره دوبله کار بکنم؟
به این صدا که خیلی کم، ولی
من از 9 سالگی کار دوبله رو شروع کردم. و بله، شما شاید باورتون نشه من متولد 1372 هستم. 9 سالم بوده با خانم رفعت هاشمپور، استاد رفعت هاشمپور که از دوبلران پیشکسوت این عرصه هستن، اسکارلت اوهارا، دیگه خاله هتی توی قصه های جزیره. بله، من یوبای ایشون بزرگ شدم و دوبلر رو یاد گرفتم.
چی شد که با ایشون آشنا شدین؟
من خیلی کوچیک بودم و
کوچیک‌تر از 9 سال؟
آره، نه همون تا
همون
خب عاشق نوار قصه بودم اون موقع، اگر یادتون باشه واکمن بود.
بله بله،
مادرم همیشه برای من واکمن اوکی میکرد، میگرفت، میخرید، نوارای خالی میخرید و من صداهامو توش ضبط میکردم. پدرم با موتور میرفت پشت شهرداری برای من واکمن میخرید با این باتریایی که شارژ میشن، که مدام پول باتری خریدن ندیم ما.
آخی
و چنج میکردیم و خلاصه من صدای خودم رو ضبط میکردم. اینا فهمیدن که خب من علاقم به صدا و کار صدا پیشگی خیلی زیاده. از همون کودکی من وارد استودیوی قرن 21 شدم، رفتم اونجا. اونجا آقای مرحوم استاد جلیلوند حضور داشتن،
خدا رحمتش
و خیلی اتفاقی یک روز یک خانومی که رول بچه میگفته به دلیل تصادف نمیاد و من خیلی کوچولو دست مامانم رو گرفته بودم رفته بودم اونجا. بعد خیلی هم آدم نترس و جسوری بودم، به قول خودمون بچه پرو بودم دیگه. بعد آقای جلیلوندشون با تلفن صحبت میکردن که نه کار کار باید امروز بره، باید بره برای پخش، باید بره توی ویدیو کلوپا و این داستانا. بعد یه دفعه که شما من خورد گفتم تو میتونی بچه بگی؟ گفتم که بله. نمیدونستم استودیو چیه، نمیدونستم باکس چیه، نمیدونستم میکروفون چقدیه، اصلا هیچ ایده ای نداشتم راجع به این.
رفتی دو شد؟
من رفتم داخل، بله رفتم داخل استودیو. من هنوز که هنوز یادم نرفته یک دیالوگی بود به اسم این که میگفت دکتر کاسالس خیلی باهوشه، همه چیز رو میفهمه، کار ساتون فقرات شیطان بود. شما فکر کنین من 20 بار توی 20 سکانس این دیالوگ رو باید میگفتم و هی مثلا میگفتم دکتر کالباس، دکتر کالسکه، دکتر کالاسس نمیتونستم این رو بگم و خانم رفعت خدا حفظ کنه ایشون رو به من گفتن اگر یک بار دیگه نتونی بگی دیگه هم نمیدیم. بعد و من سریع دفعه جا تو خطرت خیلی باوشه همه چی رو میفهمه
و موفق شدین
و موفق شدم بله و از اون موقع
آغاز شد دیگه کارتون
آغاز شد از هم همه و به قول خودمون سیاهی لشکر و این داستان ها شروع شد.
بعد از همون سنین مثلا 9-10 سالگی درآمد هم داشتین از دوبله؟
بله بله خیلی کوچولو خیلی کم بود و 5000 تومان شروع شد از 10000 تومان رفت 15000 تومان 20000 تومان اینجوری.
چیکار می‌کردین پولاتون اون موقع؟
من پولامو می‌دادم مامانم. همون واچمنای قشنگ‌قشنگ بخره که من هی بیشتر صدا
می‌زدم
تمرین کنم
واقعا. البته کاست براتون می‌خریدن دیگه واچمنو که مدام عوض نمی‌کردین.
نه من
نوار
کاست
رو
واچمنم هم سال به سال قشنگ یادمه من عوض می‌کردم. و اون موقع چون اجازه نمی‌دادن پدر مادرم من گوشی همراه داشته باشم یادم همیشه شماره پدرم رو می‌دادم به استودیو دارها که می‌خواستن تماس بگیرن برای کار. دیگه در نهایت که نقش های من رسید به نقش مکمل و پول رو دیگه بالاخره خلاصه تونستم یه جورایی پس انداز شدیدی روش انجام بدم دیگه یه دونه گوشی خیلی سبک و ساده گرفتم و
پس اولین درآمد جدیتون شد صرف خرید گوشی.
گوشی خیلی کوچولیه از اینجا که ماربازی باش میکردم.
یادش بخیر یادش بخیر. بعد کلن اهل سرمایه گذاری اینا هستی؟
سرمایه گذاری نه واقعا من در لحظه زندگی میکنم
در لحظه
و نه من کسی رو تشویق نمیکنم اینجوری زندگی بکنم ولی من واقعا خودم در لحظه زندگی میکنم میگم خب حال رو دریافت
یعنی هرچی در بیاری خرج میکنی دیگه.
بله
چی کار میکنی بیشتر پولا رو خانم هاشمی؟
والا حالا اگه از مادرم بپرسین من همش لباس میخرم لباس خیلی دوست دارم ولی که بله من لباس رو خیلی دوست دارم و
خانم روز طلا سکه اینا اصلا سمتش نمیرین؟
باورش نمیشه من از دایدونه یه دونه گردنبند نقره دارم اونم هدیه از طرف یکی از دوستان خیلی گلم خانم آزاده اکبری که ایشون هم از دوبلورای خیلی خوب ایران هستن.
کلا اعتقادی ندارید به سرمایه گذاری؟
کلا اعتقادی ندارم.
خیلی خوب خانم هاشمی سوال برنامه ازتون بپرسم بعد از شما خدافظی میکنم. معیارتون در انتخاب شغل برای خودتون یا حالا فرزندتون در آینده
درسته.
چی بوده و چه خواهد بود؟ خودتون که دیگه باید بگیم بخت و اقبال بوده دیگه یعنی باید بگیم بیشتر علاقه البته
بیشتر علاقه و بعدش بله. هم استعداد یعنی بله. من هیچ وقت تمرینای خودم تو خونه رو فراموش نمی کنم. من عاشق کارتون بودم عاشق انیمیشن بودم عاشق فضای کودک بودم یعنی میتونم بهتون بگم خیلی کودک درون خودم فعاله. الان که الان 28 سالمه خیلی کودک درونم فعاله و همیشه سعی میکنم که این کودک فعال و زنده بمونه. میگم اون استعدادم بود خودش دیگه
درسته.
که از بچگی باعث شد من به سمت این کار برم وگرنه من رشته تجربی خوندم عشق دندان پزشکی داشتم. من سال اول دانشگاه دندان پزشکی قبول شدم ولی در سودای دندان پزشکی نرفتم و در نهایت هم دیگه کنکور قبول نشدم در وادی پزشکی.
مترجم زبان انگلیسی
نه رها نکردم مترجم زبان انگلیسی رفتم که دیگه به شغل خودم هم یه جوری مربوط باشه.
مربوط شد بله. پس الان دو تا شغل داری؟
دیگه دو تا شغل که میتونم بگم نه من استفاده نکردم یعنی بخوام ترجمه کارا رو بگیرم و اینها نه فقط اینکه بتونم به قول معروف هندل کنم کارای خودم.
حالا جدا از علاقه و استعداد شما اگه بخواین یه شغل انتخاب بکنی میخوام بدونم مثلا محیط کار رو بیشتر در نظر میگیرین درآمد رو در نظر میگیرین همکاران رو در نظر میگیرین اینکه بشه پیشرفت کرد تو اون کار یا نه رو در نظر میگیرین؟
من آرزو داشتم اگر دوبلور نمیشدم یا گل فروش میشدم یا قناص یعنی عاشق فضای کیک و شیرینی و این داستانا هستم.
شما فکر کنم از اونایی که مثلا بهتون بگیم الان ترجیح میدین چه ماشینی داشته باشین میگین ماشین صورتی این مدلی معیارا این شکلیه. البته گل فروشی و قنادی حتما شغل جذابی و فکر کنم درآمد خوبی هم داشته باشه.
بله من خیلی